أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في الاستلال بقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، لنفي ولاية المرأة على القضاء. وقلنا يمكن الاستدلال بهذه الآية لهذا المطلوب بتقاريب ثلاثة: الأول عموم التعليل، والثاني تنبيه الملاك، والثالث الفهم القطعي. وفي المقام شبهات ومناقشات، وانتهى الكلام إلى هذه المناقشة، وأنه كما يكون عدم معقولية ولاية جميع الرجال على جميع النساء قرينة على إرادة جنس الرجال وقبيل الرجال، كذلك ذيل الآية تعديله بما أنفقوا قرينة على إرادة خصوص الأزواج، فكيف لا تجعلون الذيل قرينة على الصبر وتجعلون عدم معقولية ولاية قبيل ولاية جميع الرجال قرينة على إرادة جنس الرجال؟ قلنا إنه يمكن الجواب عن هذه الشبهة، وأن إرادة خصوص الأزواج خلاف الظاهر، لأن قوله تعالى الرجال قوامون على النساء ظاهر في جنس الرجال، و حتی مع رفع اليد عن عدم معقولیه، یعنی ولو قبلنا و فرضنا و التزمنا به عدم معقولیه ولم نجعل الا نحتاج الى قرینیت عدم معقولیه، معقولیت ولایت جمیع رجال و جمیع نساء، مع قطع نظر عن هذا المحذور في نفسه، وكون ظاهرا في أن الرجال بما أنهم رجال دخيل في هذه الولاية ولو بالمعنى الغالبي. بعبارة أخرى واضحة أنه لو سلمنا بقرينة بما أنفقوا، التهديد بما أنفقوا، لو سلمنا أن مورد الآية تشريع ولاية الأزواج على الزوجات، لو سلمنا أن مورد هذه الآية ولاية الأزواج على الزوجات، یعنی غایت هذا الاشکال الالتزام به هذا المعنى. ای معنى؟ کون و مورد هذه الآیه ولایت الازواج على الزوجات. قبلنا، ولكننا نقول التعلیل الاول به نفسه یک فیل تعمیم و ذالک اولا لاطلاق تعلیل الاول و قاعده عدم تداخل الاسباب ثبت فی محله فی علم الاصول انه اذا ذکر سببین او اسباب لحکم واحد مختزل قاعده یعنی ظهور و تعلیل ظهور و شرطیه ظهور و تعلیل فی الاستقلال فی السببیه و معنی الاستقلال فی السببیه عدم تداخل الاسباب یعنی کل سبب به نفسه دخیل للحکم فاذا علل الحکم اولا بدلیل ثانیا بدلیل اخرى آخر ثالثا بدلیل آخر یکون ظاهره ان کل سبب و کل دلیل ملاک مستقل للحکم هذا معنى قاعدة عدم تداخل الأسباب من أجل ذلك هذا مضافا إلى أن التفضيل يعني بما فضل الله بعضهم على بعضين هذا تعليل عند التأمل لا يكون له ملاكا إلا العقل والتدبير والشجاعة وما يشابه ذلك مما يكون له دخل في الولاية لا القوة البدنية مثلا وأمثال ذلك لا هذا الملاك يعني العقل وقوة الرأي والتدبير والشجاعة هذا الملاك من المعلوم بالوجدان عدم اختصاصی به الازواج فبه ملاک الاستقلال فی الدلیلیه و السببیه و قاعدت عدم تداخل الاسباب و به ملاک ان جهت الفضیله و هی العقل و التدبیر و شجاعه نقطع و وجدانن به عدم اختصاصی به خصوص الازواج بل يكون ثابتا في جنس الرجال بمقتضى طبع الرجال فطرتهم خلقتهم ومن هنا يثبت لهذا التعليل مفهوم التعليل مفهوم التعليل يعني عدم وجود هذه الفضيلة في النساء لما لا توجد هذه الفضيلة في النساء فلا ولاية لهن على الرجال هذا الملاك ملاك مستقل و اما احتمال دخل الانفاق في الولايه حتى في الرجال الاجانب في سائر الرجال هذا الاحتمال لا وجه له قطعا فعلى اي حالين الاستدلال يتم بذلك يعني مفهوم التعليل إشكال آخر هنا وحاصله أن عدم ولاية النساء هذا الإشكال في الحقيقة فرق قبول كون مورد هذه الآية الأزواج والزوجات يعني في هذا الفصل يقول القائل أنه بعد فرض كون مورد هذه الآية الأزواج والزوجات لا يمكن التسريع وتنقيح الملاك هذا إشكال على تنقيح الملاك يعني ولاية الأزواج على الزوجات في محيط الأسرة وعدم ولاية النساء يعني الزوجات عدم ولاية الزوجات على الأزواج في محيط الأسرة لعله لخصوصية وهي ما يوجد من العلاقة الزوجية والاستنتاء هذه العلاقات تفتح باب الخصوصیه فی خصوص مورد اسره و از زوجه، یعنی خصوصیت محتملت تختص به محیط الاسره و به زوجات، و لا یمکن الغاء هذه الخصوصیه فیقال ان المرأه حیث لا ولایته لها فی محیط الاسره علی ازواج فلا ولایته لها ایذن علی سائر رجال فی خارج محیط الاسره لا یمکنو، یعنی التسلیه و تنقیه الملاک، لا لعل عدم ولایتها علی الازواج فی محیط الاسره لخصوصیته و هی ما توجد بینهما من العلاقه الزوجیه به خصائصها و ممیزاتها فتنقیه هذا اشکال علی تنقیه الملاک. جواب هذه الشبهه انه عند التامل لا خصوصیته دخیلتا فی نفی ولایت النساء علی الرجال او فی نفی ولایت النساء اساسا الا غلبت عواطفهن و احساسهن علی عقولهن، ضعف تدبیرهن و ضعف رأیهن و ضعف عقولهن و عدم شجاعتهن. هذه الخصوصیات هی المحتمله فقط فی سر ولایت سر ولایت علی النساء، لا خصوصیت اخرى محتمله. فلا فرق بین محیط الاسره و بین غیر محیط الاسره. هذه الخصوصیات خصوصیات فطریه للنساء لا تختص به علاقات زوجی او فی محیط الاسره. من اجل ذلك یرتفع و ترتفع هذه الشبهه و الاشکال على تنقیه ملاک القطعی. ثم استدل حاصل الكلام ان الاستدلال به هذه الآیه لنفی ولایت النساء به ثلاثه تقاریب یمکن. الاول عموم التعلیل بالبیان الذي بیناه، الثانی تنقیه الملاک یعنی ما قطع نظر عن عموم تعلیل و قاعده عدم تداخل الاسباب فی نفسه ان العقل لا یرا دخلا لغیر عقل قوت العقل و رأی و تدبیر و شجاعت فی مسئله الولایه، لا یرا غیر ذلك. من اجل ذلك یحکم العقل بان قوله تعالى بما فضل الله بعضهم على بعض يعني تفضيل غالب الرجال على غالب النساء لا يكون هذه الفضيلة إلا في هذه الجهة الداخلة في أصل الولاية، وهذه الجهة هي الملاك، يعني لا يرى العقل ملاكا غير هذا، لا يرى خصوصية أصلا في مسألة إنفاق المال، وإلا رب غني لابد أن يكون وليا على غيرهم بملاك إنفاقه وثروته وماله، هذا يخطئه العقل قطعا. أو القوة البدنية مثلا لا خصية لها في مسألة الولاية، فالعقل لا يرى ملاكا للولاية إلا قوة العقل والتدبير والشجاعة، وهذا الملاك هو المقصود من التفضيل الأول، يعني في تعريف الأول بما فضل الله بعضهم على بعض. والتقريب الثالث الفحوى، الفحوى أحسن التقاريب لهذه الآية، وحاصله أنه لو فرضنا أن هذه الآية نازلة في خصوص الأزواج والزوجات، فرضنا قبلنا، فأكون هنا إذن مدلول هذه الآية نفي ولاية الزوجات على الأزواج في محيط الأسرة، قبلنا هذا. لكننا نقول إذا لم تكن المرأة صالحة في محيط بيتها للولاية على الأطفال والأزواج، إذا لم تكن له ولاية في محيط الأسرة فبالفحوى القطعي لا تصلح للولاية العامة على جميع الرجال والنساء في مجتمع الشعب، قطعا هذا الفهم قطعي و لا مناسبه. ثم استدل به آیات اخرى که قوله تعالی مثل قوله تعالی او من ينشأ في الحليه وهو في الخصام غير مبين، یعنی ذم الله تعالی الذين جعلوا له بناتا به هذه الايه فقال او من ينشأ في الحليه، یعنی ايصلح ايحسن، هذا استفهام انكاري، ايحسن ان يجعلون جنس البنات و نساء و المرأة شریکا لله تعالی و الحال ان تبعهن التحلیه بالحلی و بمقتضى فطرتهن و تبعهن ضعیفات فی الاستدلال و اقامت البرهان و احقاق الحق و البیان، فکیف یجعلون من هو ناقص فی خلقته شریکا لله ولو كان البناء على الشريك، يعني جعل الشريك كان رجال اولى من النساء لضعفهن في البيان وضعفهن في خصوصيه التزين. وايضا قوله تعالى وقرن في بيوتكن لان القضاء بتبعه يستلزم التداخل مع الاجانب الرجال الاجانب بايات اخرى. تفسير كي در اين آیه شریفه الرجال قوامون علی النساء عرض کردیم، یک شبهه این بود که شبهه در واقع ترتیبی که اینجا نوشتیم نهم حساب میشد، اینکه همونجور که این عدم معقولیت جمیع رجال، ولایت جمیع رجال بر جمیع النساء به مقتضای ظاهر عموم الرجال قوامون علی النساء، این عدم معقولیت همونجور که قرینه میشد که قبیل و جنس رجال مخصوص باشند میتوند این رو تعیین بکنه، یعنی مؤید این احتمال باشد یا ظهور بدد به این، همینطور این به ما انفقو هم میتونه قرینه باشد به این که زوج مخصوصه مقصود هست نه جنس رجال، چطور شما اون رو قرینه میگیرید این رو رها میکنید؟ جواب این هست که اگر ما بخواهیم این دومی رو قرار بدیم خلاف ظاهر میشه، خلاف ظاهری که به اصطلاح نمیشد ما اون رو ملتزم بشیم، یعنی باید ما رفعیت بکنیم از اون عموم تعدیل و از قاعده عدم تداخل چی آقا؟ اسباب. به این بیان که ما حتی اگر فرض بکنیم الان که این به ما انفقو قرینه است به این که خصوص ازواج در این آیه مورد این آیه هست، بالاتر از این که نمیشد که ما قبول کردیم فرض کردیم که این به ما انفقو قرینه باشد که مورد نزول این آیه این خصوص ولایت ازواج است بر زوجات. خب شما با عموم تعلیل اول چی کار میخواد بکنید؟ هر حکمی که به دو علت یا چند علت تعلیل میشد ظهور عرفی در اصول خوندیم عدم تداخل اسباب هست، یعنی هر علتی خودش به تنهایی استقلال در سببیت دارد، اون وقت قاعده عدم تداخل اسباب به ما میگد که دوتا، یعنی هر دلیلی خودش مستقله، چه اون که اون دلیل دیگر باشد چه نباشد کافیست. حالا با این فرض این تعلیل اول به تنهایی کافیست برای اثبات ولایت و این تعلیل اول را عقل قطعا مختص به ازواج چی آقا نمیبینه، چون اون تعلیل اول همون تفضیل در عقل و رأی و شجاعت هست، یعنی صفاتی که دخیل در ولایت هست قبلا گذشت و این خصوصیت اختصاص به ازواج ندارد، مربوط به جنس رجال هست، یعنی خصوصیتی ثابت برای جنس رجال، طبع رجال به مقتضای فطرت و خلقت رجال. خب وقتی که این شد، همین ملاک قطعی کافی است برای اثبات ولایت برای جنس رجال. و اما در این به اصطلاح انفقو، بعد البته در بعضی از این رجال که ازواج باشن میتوند دخل داشته باشد، این تعدیل دوم هم لغو نمیشد. میخوام بگیم که علاوه بر این جهت ما انفاق رو میدونیم، انفاق مال نمیتوند خصوصیت برای ولایت برای مطلق رجال در غیر موارد ازواج داشته باشد. یعنی این که اون جایی که این تعدیل اول گسترش میگیرد همه رو به مقتضای جنس، این انفاق نمیتوند این گستره رو داشته باشد، چون انفاق را عقل برای او فی نفسی دخلی برای ولایت قائل نیست. عرض کردم اگر بنا باشد که انفاق دخیل باشد، خب پس هر غنی میتوند بر دیگران ولایت داشته باشد. عقل اصلا اینو محکوم میکند که کسی به خاطر انفاق و ولایت مال، یعنی انفاق مال او ولایت داشته باشد بر کسی. اما اگر این آیه رو میبینید در محیط زوج، ما به تعبد اقتصار میکنیم در محیط خود زوجه، که در زوج و زوجه خدای تعالی حکم توقیفی رو این قرار داده. بله،
نام که معنای موقعندش تعلیده در الخمر و حرام الله الناموسته، شما تعلیل نمیدید. این به ما چطور تعلیده سبب میزید؟ این حکمت سبب در زوجه.
بله، سبب در اینجا به معنای موضوع نیست، که موضوع چون سبب به دو معناست، یکی موضوع هست که منصوص العله هست، یکی هم اون حکمت به دخیل هست. اگر چنانچه ما بخوایم که ما این سبب رو دخیل بدانیم، از قبیل به اصطلاح حکمت نگیریم، تمام این استدلال و عددی که گفتیم، این فرق بر این است که ما این رو سبب بگیریم. میخوام عرض بکنم که چون چند بار عرض کردم عقل، این قوت عقل و قوت تدبیر و اون صفاتی را که ولایت بر کسی اون رو میطلبد، این رو دخیل میداند، یعنی این رو میفهمد، این رو تصدیق میکند، توجه فرمودید. و اینکه این را رجال دارد و نساء ندارد رو کی به ما خبر داده؟ خدای تعالی خبر داده در این آیه.
تکوینش که خبر نداده مثلا.
چرا؟
بسیار
این تکوین هست، غالبی هست. عرض کردم به ما فضل الله و بعضهم علی بعضن، این اخبار از چی هست آقا؟ تکوینه، تشریع نیست این، یعنی غالبی هم هست. یعنی رجال غالبا به مقتضای جنس و فطرت و اون خلقتشون این تفضیل و فضیلت رو بر نساء که در عقل و تدبیر و رأی و شجاعت باشد چی آقا دارن؟ اینو بالوجدان میدونیم دیگه. بله، این پس علی فرض این که مورد این باشد، مورد آیم همین باشد، معذالک اون تعلیلی که اول شد ما قطع داریم که اون تعلیل اول اختصاص به خصوص ازواج چی آقا نداره، میدونیم نداره. فلذا این میشد دلیل بر اینکه جنس رجال، قبیل رجال باید مقصود باشه، و انفاق هم با توجه به اینکه نسبت به صاحب رجال دخلی ندارد. بله، علاوه بر این فحوا، عرض کردم احسن و تقاریب تقریب چی است؟ فحوا، یعنی وقتی که زن، حالا این فحوا فرض بر این است که این آیه شریفه در خصوص ازواج باشد و زوجات باشد. بله، آیه اصلا با قطع نظر از عموم تعلیل، نه، ما در فرض این که بپذیریم در این فرض که این آیه در خصوص ازواج دارد ولایت ازواج رو، شوهرها رو بر زوجات دارد تجری میکند، یعنی خب میخوام بگیم زنی، حالا فحوا چیه؟ اینه که زن در محیط خانه نسبت به زوج و بچه ها چند نفر این صلاحیت ولایت رو نداشته باشد که آیه سلب ولایت از او کرده، گفته زوج بر او ولایت دارد، خب این زن چگونه میتواند در کل عرصه جامعه در عامه مسلمین اعم از نساء و رجال چی داشته باشد؟ آقا قطعا نمیتونه، این واضحه. چرا؟ چراش معلومه، برای اینکه سر اینکه اینجا ولایت ندارد همون غلبه احساس او، عاطفه اوست بر عقل او. بچه گریه بکنه دو بشه رب میاد، این چی دیگه منطقه عقلش میده کنار. توجه فرمودیم؟ فلذا ما بالوجدان هم میبینیم دیگه این ملاک به طریق اولا در اون قضاوت و منصب عام قضا چی هست؟ آقا این ملاک هست که مانع میشه.
زن در مخصوص خانون ندارد
بله، این مفهوم از قبل عرض کردیم، مفهوم تهدید هست دیگه، در مقام تهدید هست. الرجال یعنی الازواج، انما الازواج، این مفهوم تهدید معناش اینه،
مفهوم مخالف.
بله،
شما دارید از مفهوم مخالف این اولویت میگید، در حالی که مفهوم فقط خطاب از منطوق میگید.
بله نه، فرق ندارد. وقتی که ظاهر خطاب حجت شد، همونطور که منطوق حجت هست، مفهوم هم چی هست؟ آقا حجته. اینا همه از ظواهر خطاب هست.
شما دارید مفهوم اولویت رو از مفهوم مخالف میگید.
بله، فرقی نیست بین مفهوم و بین منطوق. اولویت نسبت به آن چرا که حجت قائم شده است، یعنی حجت قائم شده است در این خطاب، این خطاب ظهور دارد. کل ظاهرن چی آقا؟ حجت. بلا فرق بین المنطوق و چی آقا؟ مفهوم. حجت است این خطاب، حجت قائم شد، این خطاب دلالت دارد حجت است بر چی آقا؟ بر عدم ولایت، ولو بالمفهوم، بر عدم ولایت مرئه در محیط زوج خانه، یعنی بر زوج و بر بچه ها. خب وقتی که اینو دلالت دارد، همین خطاب که اینو دلالت دارد، به فحوای قطعی دلالت دارد بر عدم ولایت این مرئه در بین کل رجال و نساء.
شما در اصول میپذیرید که میشه از مفهوم مخالف هم دوباره مفهوم اولویت کرد؟
همه میپذیرن، هیچ کس خلاف ندارد، همه اصولی این قبول دارن، نیست محل خلاف نیست. اولویت و فحوا تابع مدلول خطاب است. خطابی اگر دلالت بر یک معنایی داشت، اولویت فحوا بر اساس همین مدلول خطاب ایجاد میشد. حالا فرقی ندارد بین این که حالا این مدلولش که حجت است مفهوم باشد، یا بفرمایید که بعد منطوق باشد. خب این شبه آخر را عرض بکنم. شبه آخر این است که اگر بپذیریم که در مورد زوج زوجه هست، اون وقت این خصوصیتی دارد، نمیشه تنقیه ملاک کرد. شما و یا فحوا، این هم علیه فحوا هست این اشکال، و هم علیه تنقیه ملاک، که بله در محیط زوجه اسره الهاقیست بین زوجه، مثل استمتاع. استمتاع یه خصوصیتیست که بین زوج زوجه هست، در بیرون نیست. این استمتاع با تمام مراحل، و یا اینکه بفرمایید که علاقات دیگری که هست بین زوج زوجه، که زمام ورود و خروج زن در محیط خانواده مثلا به زمام مرد هست و امثال ذالک، اینا یک علاقاتی است که مخصوص به محیط چی هست؟ آقا خانواده است. اینا می طلبد که لعل ها، نه قطعا، لعل خصوصیتی داشته باشد در این که این زوجه نتونه ولایت داشته باشد در مرده. این خصوصیات هست، نمیشد نه فحوا درست کرد و نه چی آقا تنقیه ملا. این شبهه هست در مقابل این فحوا، این هم شبهه معتنابهی هست. جواب این شبهه این است که آقا ملاک فحوا و ملاک تنقیه ملا هر دو یه چیزه. و اون چیه؟ وجدان عقلی. وقتی که میگه لا تقل لهما افن، شما به چه ملاک فحوا تشکیل میدید که پس دلالت قطعی دارد بر لا تشتمهما ولا تضربهما؟ چون عقل اون رو اشد و شناعتا میبیند، وجدان دیگه، چون ضرب و شرط رو آقا اشد و شناعتا و قباحتا از اوف اتزجر میبیند. این میشه فهم. تمحیم ملاک هم همینطوره. عقل چون برای اون خصوصیتی که در خطاب موضوعه یا علته واقع گردید، برای اون مورد خصوصیتی عقل نمیبیند، میگه این خصوصیت، این ملاک هیچ اختصاص به این مورد نمیتوند داشته باشد عقلا. این میشه تنقیم ملاک. لذا سریان میده در غیر مورد بعد از الغای خصوصیت، بعد از قطعی به این که مورد خصوصیتی که آقا ندارد و این ملاک نمیتوند اختصاص به این مورد داشته باشد. ما میخوام بگیم مورد ما از این قبیل است، یعنی اگر زن را در محیط خانواده شارع مقدس ولایت نداد، عقل خصوصیتی برای این نفی ولایت زن در محیط خانواده جز ضعف رأی، کما اینکه در نصوص اومده ان رأیهن الی العفن و عزمهن الی الوهن، جز ضعف اراده و ضعف تصمیم و عدم جزم در تصمیم و عدم قوت رأی و نقصان عقل و غلبه احساس و عواطف بر قلب و عدم شجاعت، جز این خصوصیات هیچ خصوصیت دیگری رو دخیل چی آقا نمی‌بینند.
تضاد ولایته شاید بشه در خانواده، در جامعه اینطور نیست. در خانواده شما می‌خواد یکی ولایت داشته باشه و خانواده رو بشه خون، اگه بیاد شما برای جفتشون ولایت بذارید تضاد میشه و مشکلات خانوادگی به وجود میاد.
خب حالا چرا بره زن قرار نداد داره مرد میخواد قرار بده؟
خب برای مرد دیگه اثبات نداره، این بحث تنقیح
هم. بله متوجه باشید،
تنقیح هم
دقت کنید، اگر بناسی یکی داشته باشه، خب یکی رو اختصاص به چی میداد آقا؟ زن میداد.
نه
بله کلام در همینه که بناسی یکی باشه، چرا حالا یکی مرد چرا رجحان داده، چرا زن رو نفی کرده، چرا به اون نداده ولایت؟ کلام این است که به خاطر این بله ترجیح را مرجح میشه، این مرجح ذاتی دارد مرد.
اتفاقا اون میگه در بحث مادر که حزینه هست با پدر شوهر نفقه رو پدر بزرگ میده، ولی مادر حزینه تربیت بوده.
بله بله
پدرت با اون ندار هزانت.
بله هزانت غیر از تربیت، دقت کنید آقا، هزانت غیر از تربیت، مادر هیچ گونه تربیت بچه رو عهده ندارد، فقط هزانت است. هزانت یعنی کشک تر کردن. تربیت فقط با پدر هست و حتی پدرم فوت کند فقط با جد پدری هست و مسئله ای که اون مهم است برای ولایت بر اموال این صغار و تربیت این اولاد فقط با کی است آقا؟ با
خواهران عبدالقاری در بحث زر زر مستبی
و صدیه
برای مادرم با عدل این هزانت جاری فرمودی.
بله اتفاقا ما نفی کردیم. چطور شما این مصنف اینجا زنده است به نسبت میدید؟ حالا الله اعلم، دقت کنید آقا، نوشته هست بعد نگاه بفرمایید، ما نفی کردیم اون رو، گفتیم اگر این که به اذن پدر باشد و الا نمیتوند، آخر به این نتیجه رسیدیم. بله
خب فوت پدر و مادر ثابت کردیم.
نه حتی گفتیم، نه تنها من گفتم، همه فقها اتفاق دارن، اختلافی هم نیست، که بعد از فوت پدر تربیت با تربیت این صغار فقط با جد پدری هست، نه با مادر نیست. مادر فقط هزانت یعنی فقط خشکتر کردن نگهداری این بچه ها رو عهده هست، نه مال این صغار رو ولایت دارد و نه تربیت اینها رو. اعتقاد بفرمایید. بله فرق است بین این دو. خب این آیاتی بود که من خدمت شما عرض کردم. یه دو سه تا آیه دیگه میمونه، چون اون آیات خیلی تقریبش راحت. عمده بحث آقا در استدلال به کتاب فقط این آیه اول بود که خیلی محل بحث بود. یکی از اون آیات دیگه اینه: اوه من یونشأ فی الحلیه و هو فی الخصام غیر مبین. تقریب استدلال چیه؟ در صدر این آیه، صدر نه، در آیات قبل از این آیه، آیات متضمن این معنا بود، مراجعه بکنید، که اونها مشرکین برای خدا شریک قرار می دادن، می گفتن که این ملائکه از جنس انساست و فرزندان خداست، برای خدا بنات قائل بودن. این آیه دارد مذمت می کند اینو. حاصل این مذمت اینه چقدر شما بی انصافید. آیه اینه، چقدر بی انصافید. اگر میخواد شریک قرار بده، اولا شریک قرار دادن برای خدا که مستحیله. علا فرضی که یه خطی میخواد بکنید، یه خط منصفانه بکنید. اگر بنا بود که شریک قائل بشن، رجال اولا بودن از نساء. نساء که هم طبعشون فقط خود آرایی و آراستن جسمانی هست، در زیورالات و هدیه و از منطق برخوردار نیستن. یعنی به این معنا که در مقام احقاق حق زبانشون الکن است، بیان ندارن، قوت احقاق حق در اونها نیست. او من یونشأ فی الحدیه، آیا کسی رو یجعلون بناتن یعنی لله ولدن، او رو اختیار میکنن برای ولد که طبعش و فطرتش و غریزهش این است که فقط خود آرایی میکنن. یعنی او عقلش همین مقدار قد میدن. توجه فرمودید. و هو فی الخصام غیر مبین، در حالی که در مقام مخاصمه و احقاق حق و غلبه بر خصم، او از منطق مبین و از بیان کافی برخوردار چی آقا نیست، ضعف دارد. خب اینجا ما میخوام بگیم که از این آیه فهمیده میشد که زنی که خدای تعالی در قرآن مجید جنس او را این گونه توصیف میکند که منطقش ضعیف و استدلالش ضعیف و غرق در خود آرایی است، خب آیا میشد که او ولایت بر رجال داشته باشد؟ آیا این رو میتونیم بپذیریم؟ این آیه میتواند به ما بگه که او قطعا اون صلاحیتی که در مرد هست از جهت عقل و منطق در این زن وجود چی آقا؟ نداره. خب این یک آیه هست که دلالتش خوبه، یعنی میتونیم به این آیه استدلال بکنیم. آیه دیگه وقر نفی بیوت کنه که متاسفانه در نظام جمهوری اسلامی ما بعد از این همه خون دادن و شهدا و این زحماتی که فقهای با کشیدن، این حکم الهی رعایت نگردیده است تا به حال. زنها 90% از قبیل غرفتی بیوت کنه نیستن، صبح شد به بیرون، اونم با بزک آرائش. و قرب نفی بیوت کنه، ای نساء نبی، ای نساء نبی، ای زنان پیامبر، در خانه ها قرار بگیرید. این قدر نیایید در کوچه ها و بازار ها و خیابان ها لای مردهای اجنبی باشید و بگید و بخندید، یا در مرعا و مسمع اونها باشید. اینطور نیست، این خلاف به دستور قرآن مجید است. هیچ فقیهی از شیعه و سنی نگفته است که این آیه اختصاص به نساء نبی دارد. برای همه رجال مؤمنات، نساء مؤمنات گفته. خب وقتی که سیاست اسلام این هست، سیاست قرآن این هست، اون وقت این زن به قول صاحب جواهر گفته وقتی که بخواد تصدی قضا بکنه، این قطعا باید مخالطه با رجال پیدا خواهد کرد. البته ما این رو و همچنین آیات سطر، آیات حجاب، اینا همه رو صاحب جواهر آورده و گفته اینا با روح این که تصدی و تولی قضا باشد برای زن این منافات داره، چون اینا اختلاف میاره، اینا با این آیات سازگاری ندارد، که انه میشن این اختلاف در تشریع. که اون آیه هست که عرض کردیم که بعد ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، که اگر قرآن از غیر آیه خدا بود تناقض‌گویی درش زیاد میشد. خب از اون طرف زن رو گفت تو در خانه قرار بگیر، و در روایات مستفیزه حسنوهن بالبیوت، اونا رو در خانه حصار بدارید. آیه شریفی که اینجور، آیات سطر، آیات حجاب، خب اینا همه آیاتی که زن رو میگه شما در میان رجال به اصطلاح نباشید، در جامعه نیایید، خیلی در خانه باشید، حجاب داشته باشید، حتی لا تخزن بالقول صدا رو، و حتی لا یضربن بأرجلهن، حتی زینت های شما رو صداشو نباید بشنوند اجنبی ها. لیعلم ما یخفین من زینتهن، یعلمه که با یضربن فقط صدا مقصود میشد، چون اونی که ازش در میاد با ضرب چی آقا؟ پای کوبیدن، فقط صداش دیگه. خب این سیاست رو جذب بکند، تشریع بکند، از اون طرف هم بگه بله شما مثل مردم میتونید در جامعه بیاید قضاوت بکنید. خب متخاصمین دارد، متشاکی دارد، بیا دارد، برو دارد، ارتباط دارد، این طبع قضیه است. البته ما این رو جواب دادیم که اگر فرض بشد که در دنیای متمدن و پیشرفته ارتباطی امروز بشد بدون هیچ اختلاطی با وسیله و دستگاه ها این قضاوت انجام بشد، این محظور مرتفع میشد. حق مطلب اینه. بله؟ نه نه نه، غرض این است که یک استیناسی است که این تصدی مسئولیت هایی که با این قدم تضاد دارد، این از روح سیاست قانون گذاری اشاره بعید هست.
با این مسئله تضاد کردن تو حج که اختلاط خیلی بیشتر از خیلی از احکام
حج رو ما سریع داریم، سریع قرآن است که اختصاص به رجال و نساء ندارد و فی مخالفت القواعد و اطلاقات نصوص یجب الاقتصار على موضع النص. اونجا نص داریم، نصی صریح از کتاب و سنت متواتر، خب به اونجا اقتصار میکنیم. حضرت در همونجا هم گفت که وقتی که سروره هست بدون محرم نرد حج. توجه فرمودید؟
استحبابیه با اون قضا جمع میشه کرد، یعنی چون وجود نداره بالاخره این استحباب این رجحان داره.
بله این رو من هم اینجا نوشتم دیگه، مطالعه نکردید. ما گفتیم نمیخوام بگیم که وجود دارد، وجود دارد سریع گفتیم در همین جزوه، گفتیم نمیخوام بگیم که قرار در بیت وجود دارد، نه میخوام بگیم که با این روح سیاست گذاری و قانون گذاری شارعی تنافی دارد. حد صاحب جوارم همینه، ایشون هم نمیخواد بگه وجود دارد که بس غرض وجود نیست، غرض این است که این اقتضا دارد که اون مناسبی رو عهده‌دار باشد که با این سیاست گذاری های شارع تنافی چی آقا نداشته باشه. البته عرض کردیم این در آن زمان ممکن است که این تنافی عملی رو داشت، ولی الان میشد شاید بشود به گونه ای با دستگاه ها و با این بعد ویدیو کنفرانس ها با امثال ذالک مثلا این مجلس قضا رو طوری برگزار کرد که این اختلاط هم چی آقا نباشه. و یک آیه دیگر هم من یک آیه فقط مونده که تمام بشه ما تمام بکنیم آیات رو. اون آیه اینه فَإِنْ لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ، دقت کنید، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى. فرمود که اگر دو رجل شاهد نبودن، یک مرد با دو زن، چی بود اون؟ بله واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع واضربوهن فان اطعنکم. خب در محیط خانواده که این صریح است که باید اطاعت بکنن از شما و حتی اختیار ضرب رو به او داده، به رجال داده به نسبت به او، اون وقت این هم از اون آیاتی است که با اینکه این ولایت عامه بر زنها باشد، این باز هم چون در محیط خانواده وقتی که این چنین ولایت رو به مرد میداد که حق ولایت زدن به اون میداد، نه غرض این جور ولایت دادن به مرد نسبت به زن در محیط خانواده و زن رو مطیع، درسته ما هم بگیم در همون جا میخوام بگیم این با مثل همون آیه قبلی که این دلیل بر این است که زن تحت ولایت مرد باید باشد در محیط خانواده، وقتی که در محیط خانواده تحت ولایت مرد باید باشد، او در محیط خارج از خانواده ولایت عام داشته باشد، اینم منافات دارد. این رو توجه فرمایید، اینم منافات دارد. و بله این حاکی از قصوری است در زن از جهت به اصطلاح ولایت که در محیط خانواده
بس مدیریت خانواده
این حاکی از لیاقت مرد هست، برتری در ولایت هست که این ولایت رو بزنه. بله دیگه در اینجا وقتی که شارع او رو صالح ولایت دونسته و اطاعت به اصطلاح به او واگذار کرده و زن رو گفته باید مطیع باشد و این اطعنکم و الا تا این حد که حق زدن داشته باشه مثل سبیان او رو اینجا قرار داده است، این سیاست اقتضا میکند که به طور قطع او ولایت عامه بر رجال و نساء چنین موجودی چی آقا نمیتوند داشته باشد. و اون آیه آخر هم که اگر دو رجل شاهد نبودن، یک رجل شاهد با دو تا زن، یک زن نه، تعلیلش ملاکه، چرا دو تا زن؟ ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى. تضل به دو معناست، یکی نسیان، یکی هم به معنای گمراهی. توجه فرمودید؟ خب چه نسیان باشد چه گمراهی باشد، هر دو میتوند که به اصطلاح دلیل باشد، مخصوصا در این آیه شریفه‌ای که دارد که فذکر فتذکر، این لفظ تذکر بعضی گفتن که قرینه است به این که نسیانه فقط. خب نسیان یه صفت هست که مردم ممکن داشته باشن، میگیم نه، اتفاقا تذکر در آیات قرآن به معنای یاداوری نسیان نیست، موارد نسیان
مردم ممکن داشته
باشن. بله نه، اون مستدل میگه که این فراموشی رو ممکن است که فی الجمله مردم داشته باشن، این ملاک نیست میخواد بگه. میخوام بگیم نه، حتی این تذکر در جایی که زلالت گمراهی هم باشد استعمال شده، فذکر انما انت مذکر، و در مورد زن هم این گمراهی به این معنا که لغزش، لغزش چه لغزشی؟ لغزشی که به خاطر غلبه احساس و عواطف بر عقل هست. خب در باب قضا دیگه هر گونه لغزش متامه دنیایی گرفته تا این دلرحمی ها و رقت قلبی ها و شیون ها و گریه ها و زاری ها، فراوان انواع محرک احساسات و عواطف در باب قضا برای زن چی هست آقا؟ بله؟ متصوره. فلذا اون دو نفر که باشن طبعا اون دیگری میتوند این رو مراقبت بکنن، هم از نسیان باشد هم از اون باشد. خلاصت کلام چه نسیان باشد چه لغزش های عاطفی و احساسی باشد، هر دو در زن راه دارد و آیه شریفه این رو فرض کرده، حتی به خاطر این او رو صالح برای شهادت ندونسته. تا چه رسد به قضا که ولایت بر فروج و دماء و اموال و اعراض مسلمین باشد.
بالغ هم شما هم نمی‌فهمید در سبیه بالغ غیر
بالغ. بله اونم حکمتش هم اینه که سبی مهجوره، سبی مهجوره، حجله. بله
مشتهد
باشه
میتونه قضاوت کنه. کی؟ بچه 14 ساله هم بالغ باشه ولی مشتهد عادله.
بله بله
میتونه قضاوت کنه.
نه نمیتونه دیگه. یکی از چیزایی که فقها اتفاق کردن و محل اجماع هم هست همین قضیه بلوغ بود دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.